أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه 14 سوره الرحمن سلام بر همه عزیزان. خب در نعمت‌های الهی که در این سوره بیان شده است رسیدیم به نعمت 17 که آفرینش انسان است، گل سرسبت عالم وجود. بعد از اینکه خداوند آسمان‌ها و زمین و گیاهان و همه اینها را آفرید، بعد انسان را آفریده است. چرا؟ علتش این است که همه اونها را آفرید، تا انسان را بیافریند و انسان از همه بهره‌مند بشه. خب شما اگر مهمان داشته باشی، قبل از اینکه مهمان بیاد همه وسایل رو میخری، آماده میکنی. خداوند گویا این هستی رو آفریده، یه مهمان میخواد وارد این هستی بشه و این انسان است. خیلی قشنگه که انسان فکر کنه که خدای رحمان قرآن رو نازل میکنه، علم بیان رو به انسان یاد میده، خورشید و ماه رو میآفرینه، میوه ها رو بیان میکند، زمین رو بیان میکند، آسمان رو بیان میکند. همه این نعمت ها رو که بیان کرد، حالا بحث انسان مطرح میشه و دعافری میشه انسان. یعنی این مهمان خیلی ارزش داره که سفره بیکران رحمت الهی در همه نظام هستی، از کرات آسمان ها و دریاها و زمین و غیره و تمام خوردنی ها و آشامیدنی ها آماده قدوم ورود انسان بشه. خلق الانسان من سلسال کالفخار، خداوند انسان را آفرید از سلسال. این سلسال مثل چیه؟ کالفخار. حالا سلسال رو معنا کنیم و فخار رو معنا کنیم. سلسال 4 مرتبه در قرآن شریف بیان شده است. جالب این است که 3 مرتبه این در سوره هجر، سوره 15 قرآن آمده است. 2 مرتبهش نسبت به خدا داده می شود که خداوند فرماد ما انسان رو از سلسال آفرینیم. وقت بعد اگر سلسال رو بخوای معنا کنی میگم من همه این مسنون. سلسال من همه این مسنون است، یعنی این بیانو داره. خب بعد 3 مرتبه ای که اینجا در این سوره مطرح می شود، مرتبه 4 در سوره الرحمن که مورد بحث ماست، من سلسال کالفخار. حالا خود سلسال رو معنا کنیم تا معانی بعدی. بیان شده است که خاک خشک شده که در برخورد با چیزی صدا می کنه، که در واقع میشه سفال، خاک پخته شده. خب خاکی که میخواد پخته بشه ابتدا گلش میکنن، پس این ابتدا خاک و آب مخلوط میشود و اون حرارت پیدا میکنن و میشه سلسال و میشود اون سفالی که مثل کوزه، مثلا مثل کوزه ای که این سفال ترده. و لذا میگن که سلسال اون کسیه که مثلا کالفخار که تشبیه کردن، به خاطر اینکه فخار کسیست که خیلی فخر فروشه. اونایی که خیلی فخر فروشن و خودشون رو بالا میبرن، افتخارات بره خودشون، تصورات ذهنی دارن، اینا معمولا طبل توخالی هن، سر و صدا زیاد دارن ولی چیزی توش نیست. از این بابا که فخار میگن در لغت در میان مردم ما هم و در میان عرب فامیلی فخار هم هست. مثلا در کاشان ما یه طایفه بودن فخار، اینا همه آجرپز و کوزه پز بودن، یعنی گل و با آب قاطی میکردن و تو کوره میپختن، فامیلیشون هم فخار. لذا کلمه فخار آیاتی که آفرینش انسان رو بیان کرده که خب یه نفر میگه که آقا تو قرآن یه جا میگه من ما اندافق، یه جا میگه من صلب بین الترائب، یه جا میگه از خاک، یه جا میگه از گل، یه جا میگه از چی. اینا کدومش کدام است؟ جواب این است که سلسله آیاتی که مراحل آفرینش ابتدایی انسان رو که آدم و حوا باشن بدان میکند، در آیات مختلف که آیاتش هم مشخصه ولی حالا فقط کوتاه هست، خاک آمیخته با آب مرحله دوم، تبدیل به گل مرحله سوم، مرحله چهارم این گل بدبو و متعفن، بعد چه تعبیر حتی تو تفاسیر هم آوردن اگرچه مورد حسن طبع نیست، لجن، و بعد دارای چسبندگی می شود این، و بعد خشکیده و اون سفال، و بعد نفخه روح دمیده میشه. حالا چرا اینجوری مطرح میشه؟ خاطر این که انسانی که میتونه خلیفه الله باشه، این انسان با همه امکانات استعدادی و عقلانی که داره به خودش برگرده، من از کجا آمدم، آمدنم بهر چه، غرور پیدا نکنه. ابتدا آفرینش تو پسترین چیزها و بی قیمتترین چیزها، و این خاکی که زیر پا انسان روش راه میرود، و این آبی که راحت در اختیار همه است، این آب و خاک در اختیار همه قرار میگیرد و میتونن، اما هیچ کس نمیتونه از این آب و خاک انسانی که اشرف مخلوقات بشود و فرمان صادر بشود در مقابل او سجده کنن تمام ملائکه الله و عرشیان، اینو کسی نمیتونه. این مثل قرآن است. من این به ذهنم آمد، ما معجزه جاوید اسلاممون قرآن است. عصای موسی صلوات الله علیه، زنده کردن حضرت عیسی علیه السلام و معجزات انبیاء سابق، خودشون رفتن، شریعتشون رفت و معجزه شون هم دیگه وجود نداره در دنیای امروز. اما اسلام ما که الی یوم القیامه حلاله و حرامش هست، و پیامبر ما که خاتم النبیین هست، قرآن هم معجزه جاوید پیامبر اسلام است. یعنی این کتاب که معجزه جاوید است، آخرین کتاب است، اتمام حجت است، از روز اولم اعلان کرده هر که میخواد با من مبارزه کنه یه سوره مثل من بیار، ولی کسی نتونستن. اما به این نتیجه میرسیم که مواد اولیه این قرآن که 28 حرف عربی است و 12 تا علامت تنوین و نمیدونم فتحه و کسره و غیره، که میشه جمعا مواد خامش 40 مورد، 12 تا علامت و 28 حرف در اختیار همه مردم در طول تاریخ بوده، اما چه کسی دونسته از این حروف و علامت ها کلماتی دارای این مضامین عمیق و ماندنی ایجاد کنه؟ این انشا کار خداوند، این انشاء کار خداونده و کار کسی دیگه نیست. عین اینه که مواد اولیه آفرینش انسان که حالا آب و گل و فلان و اینا بیان شده در اختیار همه هست، اما کسی نمیتونه این کار رو انجام بده. همه عاجزن. ان الله علی کل شیء قدیر اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون. اما این که این بحث هست، این مراحل آفرینش انسان، پس بوده اصلی انسان در فتبارک الله احسن الخالقین زمانی است که نفخه روح الهی به این جل و به این جسم دمیده می شود. این جسم ارزشی ندارد. ارزش انسان به بعد عقلانی او و بعد معنوی او و بعد روحانی اوست. این ارزش انسان است و باید بهش توجه کند انسان. اما این مراحل در چه فاصله زمانی در ابتدا آفرینش صورت گرفته؟ یعنی از بین آب و گل و سفال و غیره، این مراحلی که در آیات متعدده آمده، هیچی تقریبا اینجور که بعضی مفسرین هم فرمودن چیزی بیان نشده که چه فاصله زمانی بین این مراحل و این مجموعه آفرینش در چه فاصله زمانی انجام شده است. این به اراده الهی ممکنه در آن واحد بوده، ممکنه مثل آسمان و زمین که میگن در ستت ایام، یعنی شش زمان آفرینه شده. حالا این شش زمان هم باید بررسی بشه که مثلا این شش زمان ستت ایام، یوم، کوچکترین زمانو بهش میگن، یه قرنو هم بهش میگن یوم، اما مراد کدام است روشن نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.